الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما وبقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين بتراب معدن حكمتا. در جلسه گذشته از ادله یا گواهی بر معرفت فطری و معرفت عقلی سخن گفتیم. گفتیم در مجموع وقتی در کتاب و سنت بحث معرفت الله رو دنبال میکنیم، با دو گونه معرفت آشنا میشیم. یکی معرفت عقلی است که شواهدی از قرآن و روایات آوردیم و دیگری معرفت فطری بود. در ادامه بحث در این جلسه میخوایم معرفت فطری رو بیشتر باز کنیم، مقداری از ابعاد این معرفت سخن بگیم. بگیم کسانی که مخالف معرفت فطری هستند این ادله و روایات رو چگونه معنا میکنن و در نهایت ارتباط میان معرفت عقلی و فطری رو بیشتر باز کنیم. حالا در پایان هم چند سوال وجود داره، اگر رسیدیم به اون سوالات پاسخ میدیم که مثلا این عالم زر یا عوالم پیشین چیست و چه نقشی در معرفت الله داره، و یا این سوال که آیا معرفت فطری اختصاص به انسان داره یا سایر موجودات رو هم در بر میگیره. اینها دیال از بحثای فرعی و حاشیه‌ای درس ماست. بحث جلسه گذشتمون در باب معرفت الله به اینجا رسید که ما از آیات قرآن کریم به خصوص آیه فطرت و آیه الست برداشت کردیم با تفسیری که به خصوص روایات اهل بیت دارن و گفتیم مشترک بین شیعه و سنی است که ما نوعی معرفت داریم، معرفت خاص، که این معرفت رو اصطلاحاً معرفت فطری میگیم. در مجموع اشاره کردیم که از آیات و روایات در باب معرفت فطری استفاده میشه که معرفت فطری 4 ویژگی داره. حالا از یه زاویه دیگری غیر از بحث جلسه گذشته میخوام این رو جمع بندی کنم. ویژگی اول این است که معرفت فطری یک معرفت پیشینیه، معرفتی است که از قبل از تولد انسان در انسان نهاده شده و در این عالم دنیا اون معرفت ترکیب میشه، ظاهر میشه و انسان از اون طریق خداوند رو میشناسه. خب این نکته هم اشاره شد که وقتی ما میگیم از قبل، بنابر اون چیزی که در آیه الاس آمده و روایات اهل بیت به تواتر آمده، این عالمی است قبل از عالم دنیا یا عوالمی است، اگر رسیدم عرض میکنم، قبل از عالم دنیا که در اون عالم خداوند معرفت خودش رو ما عرضه کرده، یعنی الستو بربکم قالو بلا، اونجا اتفاق افتاده. بسیاری از بزرگان نسبت به وجود چنین عالمی یا چنین حالت و مرحله پیشینی اقرار کردند، از متکلمان، فیلسوفان، محدثان که غالبا این مطلب رو گفتن، غالبا البته گفتن و اظهار کردند که روایات در این باب متواتره. حتی مرحوم مولا صدرا در شرح اصول کافی دوستان ببینن میگه اخبار اهل بیت در باب وجود چنین چیزی در عالم هستی، چنین عالمی تواتر داره و جای انکار نیست. بله هم عالم زر. از معاصرین هست آیت الله مصباح به صراحت میفرمان روایات اونقدر هست که قابل انکار نیست. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر کتابی دارن تحت عنوان المقاصد العلیه که سالها چاب نشده بود، اخیراً منتشر شد. در اونجا اثبات می‌کنند که ده ها روایت در این باب داریم و حتی اگر اشتباه نکنم در جایی میفرمان بیش از 40 روایت صحیح و سند در این باب وجود داره که مسئله وجود معرفت در عالمی قبل از این عالم دنیا اینش مسلم. بس نکته اول این است که این معرفت برخلاف معرفت عقلی که اکتسابی است یک امر پیشی نیست. المقاصد العلیه، این معرفت پیشینی به ما داده شده، اما در این که این عالم قبل چه بوده است، کجا بوده است، چگونه رخ داده، البته در بین علمای اسلامی اختلاف. حالا ممکنه بعضی ها اصلش رو هم انکار بکنن، اما اونهایی که پذیرفتن که روایات اهل بیت و آیه شریفه الستو بربکم قالو بلایی رو دلالت میکنه، در این که اون عالم چیست و چگونه است اختلاف دارن، که حالا فعلا محل بحث ما نیست. اما مسلم است که چنین معرفتی برخلاف معرفت عقلی جنبه پیشینی داره. راستش
میشه این مشهور علماء شیعه قائل هستند
عالم زر؟ مشهور بله، اگر مشهور را اعم از محدثان و متکلمان یا در مجموع بیم. مشهور نگیم، بگیم اکثر، بگیم اکثر علمای شیعه به این قائل.
چون ظاهرا خیلی اصلا اظهار نظر نکردن.
نکردن، اون نمیدونیم. اینا رو معمولا توی شهرت و اجماع خب اونها رو به حساب نمیارن دیگه. اونهایی که در مزان چنین بحثی بودن و اظهار نظر کردن، میتونیم بگیم اکثریت چنین چیزی رو پذیرفتن. الان ما چون نمیخوایم به اقوال علما توسل کنیم، ما هستیم و آیات و روایات. بحثمون اجتهاد از خود منابع. بسیاری از بزرگان ما اصلا در این مباحث به کتاب و سنت مراجعه نمی کردن. حالا یا خواهم گفت شبهاتی داشتن که مبتنی بر شبهات فکر می کردن این حرف خیلی مثلا قابل دفاع نیست و باید روایات رو تأویل و توجیه کرد.
آدم زر یا قضیه علاست شما مساوی با فطرت میگیری؟ ما میبینیم معرفت دیگر نیست غیر فطرت، مثلا آیه فطرت داشت
بیان میگه
مربوط
به خلقت
تو این عالم خب
خلقت مشاهده حضوری خداوند بود. خب همون اون مشاهده این رو عرض میکنه، این عرض میکنه رابطه این دوتا رو توضیح میده. اگه اجازه بدید بریم جلو تو ساعت موافقه، تو ساعت سوال و جواب اینو بپرسیم، یادداشت بکنن دوستان برای که این رشته بحث از ذهن دوستان بیرون نره. اون سوالات خوبه، این سوالات حتما یادداشت کنید با هم بیشتر روش گفتگو میکنیم، من هستم تا بحث کنم. این نکته اول. نکته دوم گفتیم سنخ اون معرفت معرفتی است از سنخی غیر از معرفت عقلی که در جلسه قبل از اون سخن گفته شد. گفتیم معرفتی است از سنخ مشاهده، معرفتی است شخصی و با یک تخاطب صورت میگیره. نکته سوم این است که همه انسان‌ها در این معرفت پیشینی شریک بودند، هم در اون جایی که فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها ناس بود، هم در آیه الست به از اخذ ربک من بنی آدم همه بنی آدم بودند. روایات اهل بیت هم تصریح میکنن که هیچ انسانی، حالا این انسان که میگیم فرض کنید انسانی که در این دنیا میاد و به دنیا میاد و اون روح درش دمیده میشه، تصریح شده در روایات، هیچ انسانی که به این رتبه میرسد نیست مگر اینکه در عالم زر روحش حضور داشته یا این معرفت بهش رسیده. عرض کردم ما فعلا بحث اون بحث عالم زر نیست، اون در بحث‌های هستی شناسی با دنبال میشه. در این معرفت پیشینی شریک بوده. و نکته چهارم و آخرین نکته این است که اون معرفتی که همه انسان‌ها در شریک بودند در این دنیا اثر اون معرفت وجود داره برای همه. یعنی اینطوری نیست که بگید در یک عالمی این معارف داده شد تمام شد، اینجا هیچ بروز و ظهوری ندارد، امکان دسترسی ما به اون نیست، حالا مثلا در قیامت اون مطالب دوباره به یاد ما میاد. نه، روایات تصریح میکنه، آیه شریفه هم عرض کردیم تصریح کرد. در کجای آیه شریفه؟ ها که چی بود؟ آها ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل كنا ذریه من قبلهم. آیه شریفه و روایات به صراحت می‌فرمایند همه انسان‌ها که در اونجا شریک بودند توی دنیا هم با خودشون دارند. بعد گفت فطرت الله التي فطر الناس عليها، همه وجود و خلقت انسان‌ها با او آمیخته و مفتوره. خب این جنبندی ما از معرفت فطری بود. کسانی هستند از بین علما که این معرفت رو به این معنایی که ما گفتیم نمیپذیرند. در اینجا هم دو تا بحث اشاره کردم. یکی این است که آیا چنین معرفتی قابل قبول هست در مقابل معرفت عقلی یا نه. گروهی از علما و اون چیزی که ما ادعا میکنیم این است که آیات و روایات دلالت میکنه، بعضی از علما این رو نمیپذیرند. یه بحث دومی وجود دارد که آیا عالم ذر که در آیات و روایات به عنوان پس زمینه چنین معرفتی معرفی شده مطلب درستی است یا نه. همین نیست که در ظاهر آیات و روایات یا یه معنای دیگری میده یا به کلی انکارش بکنیم. اینم یه بحث دوم است. من فعلا وارد این بحث دوم نمیشم، بحث عالم ذر، فقط اشاره میکنم که پاره از متکلمان از بین اهل سنت معتزله، از بین علمای شیعه متکلمان بغداد، شیخ مفید و سید مرتضی، این گروه از شیعه و سنی عالم ذر رو قبول ندارن. یعنی وجود عالمی در ورای این عالم و پیش از این عالم که منشأ معرفت برای ما بشه از دیدگاه اینهایون باطله. ادله هم آوردن، حال رجوع کنید در کتب معاصرین ما همین ادله ذکر شده، بعضی موافقت کردن و خب خیلی هم نقد کردن. به عنوان مثال اشکال کردن که اگر چنین عالمی بود و درش معرفت بود چرا ما یادمون نیست؟ ما باید یادمون باشه، یه جایی بودیم، کنار هم بودیم، تخاطبی شد، ما یه بلایی گفتیم. خب موقعی که ما یادمون نیست، اولا همین که یادمون نیست معلوم است که این غلطه. اگر عقل ما در اونجا بوده پس باید الان عقل ما، حافظه ما اونو چیه؟ بیان. ثانیاً اگر ما یادمون نیست و اثری ندارد این لغوه، خدا در یه عالم دیگری بیا تعریف خودش انجام بده، بعد ما توی عالم دنیا هیچی از اون نه یادمون باشه و نه اثری داشته باشه. یکی از ادله ایست که مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی فرمودن، قبلش معتزلیان میگفتن.
بله بله. خلاف آیه است.
نه نه، میگن چون ما یادمون نمیاد پس چنین حالتی نبوده است، چنین عالمی نبوده، پس آیه منظور چیز دیگری است. پس این واژه و از اخذ ربک من بنی آدم ظهور در معنای حقیقی ندارد، باید حمله بر معنای مجازیش بکن. مثلا میگن چون خلاف عقل است، اگر آیه خلاف عقل بود باید تعویل بشه از دیدگاه ما خلاف عقل، چون یادمون نمیاد اولا، در اینجا هم هیچ اثری نمیبینیم و این اثر که نمیبینیم عرشبت که لغبه، خدا آمده یه کاری در عالم گذشته کرده، هیچ اثری برای ما نداره، دوباره باید مراجعه کنیم به ادله عقلی. خب چه کاری هستم؟ یا مثال دیگر یا شبهه دیگری فرمودند که این مستلزم تناسخه. اگر شما بگید روح ما در عالم پیشینی بوده است، مثلا در یه بدن دیگری بوده، میگن بدن زهری، بعد از اون بدن در آمده در این بدن دنیوی قرار گرفته، خوی همون تناسخه. مگه تناسخ چیست؟ تناسخ یعنی که روح بنده وقتی من میمیرم از بدن من خارج بشه بیاد روی یک طفلی که الان داره به دنیا میاد، از اون خارج بشه به روی بدن سومی. خب اینم همینطوره، روح از یک بدنی در عالم قبل در آمده در بدن این دنیای من، اینم تناسب. خب این بخش رو عرض کردم، ما خیلی واردش نمیشیم، جواب گفتن و به گمان ما اشکالاتی که اینها نسبت به عالم زر کردن اشکالات واردی نیست. اول اینکه ما یادمون نمیاد، حال من روایات رو میخونیم، فرمودن بله اصل اون ماجرا یادمون نیست ولی آثارش وجود داره. اگر اثر اون معرفت وجود دارد چرا لغو باشه؟ خدا در اونجا صحنه ای ایجاد کرده، او صحنه رو در این دنیا با خصوصیات اون صحنه، حالا میخونم روایات، نه ما فراموش کردیم، خدا فراموشونده، فانساهم الموقف. خدا به عمد برای که عالم دنیا عالم ابتلاست و اگر انسان او صحنه با خصوصیاتش رو ببینه دیگه ابتلا بی معناست، چون انقدر اون معرفت روشن است که خلافش و انکارش ممکن نیست. چون که خواهم گفت روایت بخونم که فرمودن در روز قیامت، نه در روز قیامت، هنگام مرگ انسان اولین حادثه هایی که روح وقتی داره از بدن جدا میشه میبینه همون حالتی است که در عالم زرد. به همین دلیل گفته میشه در اون حالت دیگه توبه قابل قبول نیست. توبه انسان قابل قبول است تا اونجایی که سکرات موت اتفاق میفته، یعنی لحظه به لحظه اون صحنه های قبل به اعمالش یه بار بهش نشون میدن، اونجایی که نشون میدن دیگه حجت تمامه، مثلا جای امتحان ابتلا نیست. میبینیم که در روایات آمده است که خداوند اون حالت و اون موقف رو فراموشونده تا انسان در حالتی قرار بگیرد که جای امتحان باشه. پس بنابراین نتیجه هست لغو نیست، ما یادمون نمیاد، موقف یادمون نمیاد ولی آثار معرفتش یادمون میاد. ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، مثلا غفلت از او نیست. حالا چجوری این حالت کم خبری یا کم توجهی ما باید تبدیل به معرفت بشه، اون بحثای دیگریست که از آیات قرآن و روایات خواهیم بود. تناسخ هم نیست، روشن است، چون تناسخ انتقال روح است از بدن یک نفر بدن دیگری. اگر از روح از بدن من در بیاد به بدن شما بیاد تناسخه، اما روح خود من از یک بدنی که حالا میگیم بدن ذری است که اتفاقا در همین بدن دنیایی هم همون هم هست بیاد به این بدن دنیایی قرار بگیره در رحم مادر، هیچ اشکال نداره، تناسخ نیست. عرضم این است اشکالاتی وجود دارد به عالم زر، اون اشکالات توسط طرفداران عالم زر پاسخ داده شده. این پرونده رو ما میبندیم چون بحث الان ما این نیست. بحثمون چیست؟ اون معرفت فطریست که میگیم حاصل این صحنه است، حاصل این ماجرای عالم زره. ممکن ما اصلا عالم زر قبول نکن، کسی منکر عالم زر باشه به عنوان یه عالم، اما بگه آیات و روایات به خوبی دلالت میکنه که ما یه معرفتی غیر از معرفت عقلی داریم. پس بحثمون رو به اینجا متمرکز میکن. حالا در باب معرفت فطری در بین دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی عرض کردم، محدثان از شیعه و سنی که با روایات سر و کار دارن همه قائل به چنین معرفتی هست. به طور مشخص در بین اهل سنت اهل حدیث یعنی حنابله قائل به معرفت فطری هستند، اشاعره قائل به معرفت فطری هستند. دوستان رو ارجاع میدم به تفسیر فخر رازی در ذیل آیه فطرت که در اونجا فخر رازی اینجوری میگه، میگه ثم قال الله تعالی فطرت الله و هی توحید فان الله فطر الناس علیهم هین اخذهم من زهر آدم فسألهم الست ربکم قالوا بلا. ای عباد فخر رازی در تفسیر طبری مراجعه کنید آمده، در تفسیر دارالمنصور سیوطی بحث عالم معرفت فطری آمده. اهل سنت غیر از معتزله که عقلگرا بودن به اصطلاح، اونهایی که مبتنی بر آیات و روایات حرکت کردند تقریبا همه نظریه معرفت فطری رو قبول دارن. البته یه دیگه مخالف داره در همونها ولی مشهور اونها قائل. در بین شیعه محدثان ما، پاره از حکمای ما غالبا معتقد به معرفت فطری هستند، اما باز در مقابل متکلمان بغدادی ما مخالف معرفت فطری هستند، معرفت رو منحصر در معرفت عقلی میدانند. از فیلسوفان مشائیان مخالف معرفت فطری هستند، معرفت رو منحصر در عقلی میدانند. حالا در بین اشراقیان، در بین اصحاب حکمت متعالیه، کسانی هستند که نه، یه نوع معرفت فطری رو پذیرفتن به یه تفسیر خاص. این اقوال. حالا سوال این است، اون کسانی که مخالف معرفت فطری هستند، این آیات و روایات رو چجوری معنا میکنن؟ وقتی به فطرت رو نمیتونن بگن که اصلا واژه فطرت اینجا نیست، روایات رو که نمیتونن انکار کنن به استفاضه بلکه به تواتر. وقتی فرمودن فطرت الله التي فطر الناس عليها یعنی چی؟ ائمه فرمودن فطرهم على التوحید، خوندم اون جلسه، فطرهم على معرفت انه ربهم، تعابیر مختلف آمده. خب مخالفان معرفت فطری به اینجا که میرسن چه میگن؟ اینها سه گروه میشن و برای معرفت فطری سه توجیه مختلف دارن. اونا که مخالف، یه عده‌ای میگن آ این معرفت منظور همون معرفت عقلی است، معرفت عقلی است، فقط تفاوتش با معرفت عقلی در این است که در معرفت عقلی مباحث و براهین بسیار پیچیده و دقیق است، انسان برای رسیدن به معرفت عقلی باید تلاش کنه، به سادگی قابل فهم نیست. اما چون شناخت خدا، حداقل بعضی از ادله شناخت خدا خیلی روشن سرراسته، نیازمند به تأمل نیست، اسم روشن معرفت فطری. معرفت فطری یعنی همونی که در عقل فطری انسان وجود دارد. فطرت برابر است با عقل فطری، نه چیز دیگری غیر از عقل. یه پاسو سید ابن طاووس اینو فرموده، مرحوم شهید ثانی در کتاب الاقتصاد و الارشاد اینو فرمودن، ظاهر فرمایشات شیخ الرعاملی صاحب وسائل الشیعه در اثبات الهدات و کتاب دیگرشون در حوزه اعتقادات همینه. ببینید کسی حتی مانند سید ابن طاووس و شیخ الر محدثن، اما در این حالی که محدثن همه روایات هم نقل میکنن. اثبات الهدات رو دوستان ببینن در مقدمش این روایات رو میارن، اما توی جمع‌بندی که میرسن میگن منظور از این یک معرفت ساده بسیطی است که در فطرت عقل انسان هست. این فطرت، فطرت عقل است. ولی خب عرض کردم اکثریت محدثان ما این رو قبول ندارن، از شیخ صدوق تا علامه مجلسی تا محدثان ما هست. گروه دوم کسانی هستند که میگن نه، فطرت در این روایات و آیات اشاره معرفت عقلی نیست، کاملا روشن آیات و روایات داره از یه حقیقت دیگری یاد میکنه، نه معرفت عقلی. میگیم او چیه؟ میگن منظور غایت خداشناسی رو خداوند در انسانها نهاده. ما معتقدیم که خداوند چیزی در درون فطرت انسانها نهاده و از طریق اون امر فطری انسان دنبال خدا میگردد. این رسالان میگیم فطرت خداجویی. نظریه اول فطرت عقل بود، نظریه دوم فطرت خداجویی بود. نه اینکه انسانها در درون خودشون معرفتی دارن، بلکه انسانها به دنبال معرفت خدا هستن. خدا وجود انسان یه جوری آفریده که گرایش داره. مثال چجوری انسان ها یه جوری آفریده شده که وقتی بدنشون خالی از مثلا ویتامین و پروتئین میشه احساس گرسنگی؟ چی؟ یک نوع غریزه است. حالا غریزه که من انسانه، فقط خاص انسانه، بگیم فطرت. اینو مرحوم شهید مطهری این قول رو تقویت میکنن در این کتاب مجموعه بحثای فطرتشون. از بین قدمای ما مرحوم شیخ مفید چنین نظری داره، میفرماد وقتی که این عبارت آیه روایت شریف آمد که منظور از فطرت الله یعنی فطرهم علی التوحید، ایشون میگه علی التوحید ای للتوحید. تصحیح اعتقاد مراجعه کنید، حاشیه که ایشون بر اعتقادات مرحوم صدوق داره، میفرماد للتوحید، نه اینکه خداوند انسان را بر توحید آفرید، بلکه انسان را آفرید تا به توحید برسد، ابزارهای رسیدن به توحید گذاشت. خب ابزارها چیست؟ ابزارهای عقلی است. نظریه سوم چیست؟ ها ببخشید، این دو تا این نکته که عرض کردم، من دو تا نظریه رو با هم گفتم. یکی نظریه هست فطرت خداجویی که در درون انسان گرایش به خدا رو ایجاد کرده و انسان با اون گرایش درونش دنبال خدا میگرده، دنبال یک حقیقت متعالی است تا بره اونو بشناسد، نه که اون معرفت وجود داره. این نظریه فطرت خداجویی است. نظریه دوم که نظریه سوم که نظریه شیخ مفیده، اون غایت خداشناسی است. مثل مرحوم مفید نمیفرماد در درون انسان کشش به سمت خدا وجود دارد، خداجویی وجود دارد، میگه خداوند جهان رو و انسان رو به گونه آفریده است که ابزارهای شناخت خودش رو در اونجا گذاشته. الا توحید یعنی انسان آفریده برای تو. مثل چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انس و جنس را نیافریدیم مگر که بندگی کنن. این الا لیعبدون یعنی چی؟ یعنی برن تلاش بکنن، خدا ابزارش رو گذاشته تا بندگی کنن، نه که بندگی کردن در درون اوناست یا میل به بندگی در درون اونا گذاشته. مرحوم مفید نفهمان این لیعبدون یعنی این، یعنی غایتی که خدا برای انسان گذاشته خداشناسی و توحیده. پس سه تا شد: یک، منظور از مخالفین فطرت معرفت فطری، یک، منظور فطرت عقل است، دو، منظور فطرت خداجویی است در درون انسان ها یعنی گرایش به سمت خدا رو در درون انسان گذاشته، سوم، نه، خداوند ابزارهای لازم رو در درون انسان و بیرون گذاشته تا به خداشناسی برسند. این سه تا نظر. نظرات خورده نظرات دیگری هم هست که فیلان بهش کن. نظریه دوم رو معاصرین گفتن، از بین قدما ما چیز روشنی من سراغ ندارم. از بین معاصرین شاید بیشترین کسی که روی این مطلب مطرح کرده و تأکید کرده مرحوم شهید مطهری است در این مباحث فطرت. البته دیگرانی هم بحث کردن، حالا یا متأثر از ایشون یا قبل از ایشون هم تو بحث‌های روانشناسی این گفته شده. اگه دوستان به این کتاب‌هایی در باب دین و روانشناسی نوشته شده مراجعه کنن، یکی از نظراتی که در باب دین و روانشناسی وجود داره همینه که میگن روان انسان دارای تمایلات مختلفه، مثل تمایل به جنس مخالف، تمایل به آب، به غذا. یکی از تمایلات در درون انسان خدا گذاشته تمایل به سمت معرفت اللهی است. انسان کمالجوه، به هیچی راضی نمیشه، چون هر چی هم بهش بدید راضی نمیشه الا به این نقطه برسه. حالا بخوام بگم قبل از مرحوم مطهری بخوام تشبیه بکنم، تنظیر کنم چه کسی این رو گفته، باید بگم نظریه مرحوم شاه‌آبادی که استاد امام بودن، در کتاب شذرات المعارف این رو، هم شذرات هم در کتاب بفرمایید شذرات کتاب کوچکتر ایشون به کتاب بزرگتر، بله از ذهنم رفت، معروفه، بیشتر هم در اون کتاب بحث کردن که بحث فطرت رو اونجا دارن. ایشون هم تعبیری دارند که همین میل به خداشناسی ازش استفاده میشه، خداجویی، و شاید آقای مطهری از آقای شاه‌آبادی این رو گرفتن و مطرح کردن. بله عرض کردم در بحث روانشناسی غربی ها هم این بحث تحت عنوان میل به خداوند و معرفت الله وجود داره. خب این نظرات مخالفینه، ما در مقابل اینا چی میگیم؟ ما اولا هیچ کدوم از اینا رو منکر نیست، میگیم همه اینها در انسان وجود داره. اول اینکه انسان در عقل خودش علاوه بر برهانهای پیچیده، برهانهای ساده هم داره، روشنه. بسیاری از ادله و شواهد وجود خداوند متعال بسیار روشن در عقل انسان وجود داره. این هست. اما آیا آیات و روایات این فطرت عقل رو میخواد بگه؟ این رو ما قبول نداریم. حرف رو منکر نیستیم، اما تطبیق این سخن رو بر آیات و روایات قبول نداریم، به شواهدی که قبلا خوندیم و امروز من نمونه های دیگری رو خواهم خوند. نظریه دوم رو هم قبول داریم، نظریه خداجویی. اما میگیم نظریه خود گرایش به خدا نتیجه وجود اون معرفت فطری است. وقتی اون معرفت در درون انسان گذاشته شده، فطر الناس علیه هاست، خدا میثاق گرفته، ما بلا شهدنا گفتیم، یکی از آثار وجود اون معرفت در درون ما این است که ما نسبت به خداوند متعال گرایش داشته باشیم، میل داشته باشیم. این میل به مطلق ها، این آرمان خواهی متعالی انسان ریشه در وجود اون معرفت فطری داره، نه که خودشی بل استقلال باشه. اینا میخوان بفرمان این بل استقلاله، پس اون مبنای فطری توحیدی وجود نداره. اونو منکریم، میگیم نه، اون وجود دارد به شهادت وجدان و به شهادت آیات و روایات متواتره. اما یکی اثر داره، خب یکی تازه یکی از شواهد وجود معرفت فطری میشه همین میل به خدا، میل به خدا شناسی. نسبت به نظریه مرحوم مفید هم باز همینو میگیم، میگیم اینم درسته که خداوند تمام اسباب شناخت خدا رو گذاشته لتوحید، درسته، اما اثباتشه نفی معادا نمی کنه. در اون روایات علت توحیده، داره علا معرفت انهو ربهم، اینو دیگه شما نمیتونه بگید لی هست برای قایته. پس ما هر سه مطلب رو میپذیریم که مخالفان فطرت گفتند، اما معتقدیم هیچ کدام از اونها توجیه کننده روایات معرفت فطری و آیات نیست. من چند روایت رو انتخاب کردم از بین روایات که قبلا نخوندیم. قبلا یه سری روایات عام رو در باب معرفت فطری خوندیم، اینجا میخوام به بعضی از روایات اشاره کنم که در مصادر نخستین شیعه آمده و نظیرش در کتب اهل سنت، روایه اهل سنت هم از پیامبر اکرم نقل شده و مبتنی بر اینها و مجموعه ادله میخوام بگم اقرار به وجود معرفت فطری ظاهرا کسی کار اجتهادی بکنه لابد من. خیلی سریع میخوام عرض کنم که دیگه خیلی وقت نگیریم. در بعضی از روایات که یه نمونه رو من اینجا آوردم، اشاره فرمودن ائمه علیهم السلام که در اون میثاق غیر از مسئله معرفت ایمان و کفر وجود داره. راوی پرسید از امام صادق علیه السلام که این فطرت چیست؟ در آیه فطرت حضرت فرمودن الاسلام، فطرهم الله علی التوحید حین اخذ میثاقهم فقال الست بربکم قالوا بلا. ببینید من همیشه عرض کردم شاید در 40 روایت از مصادر اصلی ما هر موقع از از اخذ ربکه پرسیدن آیه فطرت مثال زدن، از فطرت پرسیدن به آیه اخذ میثاق توجه کردن، یعنی بین این دوتا اهل بیت پیوند زدن. اینجا هم حضرت وقتی از فطرت پرسیدن اخذ میثاق رو فرمودن. نکته مهم در این روایت این است که حضرت فرمودن و فیه المؤمن و الکافر، فقط معرفت نبود، در اونجا وقتی اقرار گرفتند ایمان و کفرم بود. حالا ایمان و کفر چیست؟ در بحث‌های تفصیلی عالم زر مطرح میکنیم که در اونجا سه بار پیمان گرفت. در روایات داره زر اولا، زر ثانیه و زر ثالثه در روایات هست. در یک بار فقط انبیا و اولیا و مؤمنین خالص بلا گفتن، بقیه انکار کردن، کافر شدن. در بار دوم اخذ میثاق گرفتن گروه دیگری که همون مؤمنانی هستن که وسط ماجران. و در بار سوم اونقدر مشاهده حق تعالی روشن و قطعی بود که دیگه جای انکار نداشت، که حتی کافرین در رتبه اول هم اونجا اقرار کردن. حالا کار به این خصوصیات ندارم، کار به این دارم و فیه المؤمن و الکافر. روایات اهل بیت فرمودن در اونجا نه تنها الستو بربکم قالو بلا بود، این بلاه بلای نفی و ایجاب داشت. یعنی یه جا گفتن نه، آخر کار هست که همه گفتن بلا. ولی در اونجا هم مرز ایمان و کفر چیه؟ یعنی اختیار بود، عقل بود، ها عقل بود تشخیص میداد، اختیار بود و بر اساس اختیار اراده هم بود. یه عده مؤمن شدن، یه عده کافر. یه نکته در بعضی از روایات دیگر جالب است، فرمودن اون معرفت در اون جایی که این معرفت بود تخاطب بود. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، حال این یادم رفت بنویسم، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام است که پرسید فترهم علی التوحید عند المیثاق. حضرت فرمودن در جواب اینکه پرسیدم که این آیه فطرت چی بود، حضرت فرمودن فترهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفت انه ربهم فقلت فخاطبهم. این تعبیر الستو بربکم قالوا بلا، آیا تخاطب بود با مردم با ناس؟ حضرت فتعت رأسه، حضرت سرش رو تکون دادن، فرمودن بله مخاطبه بود. ثم قال ولولا ذلک لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم. اگر این مخاطبه نبود انسان ها نمی دونستن که من رازقهم، من ربهم. این نکته خیلی ظریف تو اینجا هست، توجه به من ربهم هست نه ما ربهم. من ربهم یعنی شناخت شخصی جزئی، قبلا گفتیم. بله با عقل تشخیص میدادن که خدایی هست، ما با عقل تشخیص میدیم یک محدثی عالم دارد، ناظمی دارد، واجبی دارد، اما کلیست. اما من ربهم، معرفت فطری و اون تخاطب هست که فطرت ما رو خدا آشنا کرده، که در اینجا خدا رو صدا میزنیم، او رو میخوانیم، او به ما اجابت میکنه. اینم یه روایت. یه روایت دیگری داریم جالبه، دقیقاً پاسخ شبهه است که منکران عالم زر دادن، گفتن آقا اصلا اگر بود چرا ما یادمون نمیامد. سه روایت داریم که پاسخ این شبهه است. یکیش اینه، حضرت فرمودن، من دیگه مقدمه شو نمیخونم، مقدمه مشترک است با هم که خوندیم، فرمودن ثبتت المعرفت فی قلوبهم و نسل موقف. خداوند معرفت عالم پیشین رو در قلب شما ثابت کرد. ثبتت المعرفت فی قلوبهم، حالا یا بعضی ها گفتن تثبته، نسخه بدل داریم، تثبت المعرفت فی قلوبهم، فرق نمیکنه، هر دو نسخه داریم. تثبت المعرفت فی قلوبهم، معرفت که نتیجه اون مخاطبه است در قلب شما موند، اما به نسل موقف، انسان ها اون موقف و جایگاه مخاطبه رو فراموش کرد. بعد فرمودن حضرت و سیذکرونه یوما، خب فراموش کردن،
آیا اون موقفه دیگه یادشون نمیاد؟ سین چیه؟ آینده. ولی به زودی همون موقف یادشون میاد، شرایطی براشون پیش میاد که یادشون میاد. در بعضی از روایات هست، روایت ابو بصیر هست، یه تعبیر اینجا کردن، ظاهرش این است که حضرت یه تصرفی در ابو بصیر کردن که اون موقف براش یادش آمد. در بعضی از روایات اینجاست. حال در روایت فهمدم فسیز فرون و یومن، در روایات دیگه فراوان داریم که اولین سکرات مرگ انسان اون موقف یادش میاد. در قیامت هم یکی از حجتهای خداوند در قیامت ارجاع به همون عالمه، صحنه رو براش میارن، فیلمشو میذارن. ان تقول انا کنا عن هذا غافلین، نمیتونی بگی که من غافل بودم، نمیتونی بگی در خانواده شهید بودم، همون چیزی که داشتی رو باید پایبند بشی. در یه روایت، روایت زراره است از امام صادق علیه السلام هست، اینم جالب، اینم بخونیم، این بحث رو من جمع‌بندی کنم. وقتی زراره از امام صادق علیه السلام در باب و از اخذ ربک من بنی آدم پرسید، حضرت فرمودن کان ذالک معاینت الله، اون الستو بربکم، ببینید، فاشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا شهدنا. حضرت فرمودن ذالک معاینت الله، نوع معرفتش از نوع و سنخ معاینه بود. معاینه یعنی دیدن رویاروی. اونجا فرمودن فخاطبه هم، مخاطبه بود، معاینه بود. در بعضی از روایات داره عرفهم نفسه و اراهم شخصه. حضرت فرمود خداوند خودش رو شناسون، شخصش رو به اونها نشان داد. اراهم، یعنی اون معرفت از سنخ اراعه است، اراعه است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و از اونجا ملکوت آسمان و زمین رو اراعه کرد. در عالم میثاق خدا خودش و معرفت خودش رو و شخص خودش رو نشان داد. اینجا حضرت فرمودن کان ذالک معاینت الله، فانساهم المعاینه و اثبت الاقرار فی صدوره. در اونجا فرمودن موقف، ببینید موقف اینجا معنا کردم، موقف چیه؟ هم معاینت الله است. اون شرایط دیدن ما الان یادمون نمیاد کجا با خدا تخاطب کردیم، ما یادمون نمیاد کجا خودش رو و شخصش رو نشون داده. فرمودن فانساهم المعاینه، معاینه این موقف مواجهه و تخاطب ما رو فراموشوندن. اما و اثبت الاقرار فی صدوره، وقتی ما گفتیم بلا شهدنا اقرار کردیم دیگه، بلا شهدنا اقرار بود. این بلایه در سینه انسانها، در فطرت انسانها نهاده شده. اون فطر الناس علیها، دوستان توجه داشته باشن، اینکه خداوند وجود انسان را بر اون آفریده، بر این اقرار آفریده و اثبت الاقرار فی صدوره. فطرت و خمیرمایه اولیه وجود و روح اونها رو با این اقرار، با این بلا شهدنا آمیخته. چون آمیخته در این دنیا قابلیت تذکر و بازیافت داره، به صورت کمون هست، در این دنیا ظاهر میشه. خب ما از این میخوایم چی بگیم؟ ما میخوایم بگیم مجموعه ادله‌ای که شیعه و سنی از پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت به تواتر، اگر تواتر لفظی نباشد تواتر معنوی است یا تواتر اجمالی است. تواتر معنوی که مسلم است وجود دارد، که ما یک نوع معرفتی داریم از سنخ معاینه است، از سنخ مخاطبه است، اراعه است. و این معرفت با این ویژگی ها، با معرفت عقلی که ما از طریق ادله و شواهد به او پی میبریم متفاوته. اینجا میخوایم تثبیت کنیم بحث جلسه گذشتمونو، که ما دو دسته معرفت داریم و این دو معرفت در کنار همدیگر انسان را به سوی شناخت خداوند هدایت میکنه. اینجا چند نکته باقی میمونه که من عرض کنم که تکمیل بشه این بحث خیلی سریع. نکته اول این است که رابطه میان این دو معرفت چگونه است. حالا ببخشید قبل از این نکته، نکته این است که چگونه انسان به معرفت فطری دست پیدا میکنه. مقدمه. اگر ما معرفتی به نام معرفت فطری داریم، این معرفت فطری و معرفت عقلی متوجهیم، باید به دلیل مراجعه کنیم، به آیات آفاقی و انفسی مراجعه میکنیم، برهانی اقامه میکنیم، روشن. معرفت فطری با ویژگی هایی که شما میگید زمینه ظهور و بروزش کجاست؟ ما چجوری میتونیم به اون معرفت دست پیدا کنیم؟ در جلسه گذشته گفتیم یه اصل کلی این است که اون معرفت از سلخ تعریف خداست. از سلخ تعریف ما، معرفت ما نیست. معرفت عقلی جنس معرفتش در اختیار ماست. خدا به ما عقل داده، اراده داده، اکتساب بکنیم به معرفت میرسیم. در معرفت فطری ابزاری خدا در ما قرار نداده. هر جا هم فرموده گفته معرفت مال خودمه. عرف هم نفسه، عراهم شخصه. توی عالم هم گفته باید دعا کنید، بگید اللهم عرفنی نفسک.
سن الله.
چی؟
سن الله.
سن الله. خداست که این معرفت رو میگذاره و اعطا میکنه. اما در این حالی که خدا این کار رو میکنه، خود خداوند زمینه هایی رو برای شکوفای این فطرت قرار داده، فرموده در چنین مزان و شرایطی است که اون تعریف خداوند اتفاق میفته. حالا به یه تعبیر ساده، مثل یه بذری است. این بذر رو شما تو هزار تا سرزمین میتونید بکارید، ولی فقط تو بعضی از سرزمین هاست که این جوانه میزنه و شکوفا میشه. بعضی سرزمین هاست شکوفا میشه اما روش نمیکنه، ساقه نمیزنه، میوه نمیده. اینو دوستانی مثال داشته باشن تو معرفت فطری، خیلی به نظر من سوالات حل میشه. خداوند با معرفت فطری بذر وجود معرفت رو در وجود انسان ها کاشته. فطر الناس علیها. حالا چجوری اون بذر شکوفا میشود؟ چه سرزمینی در وجود نفس ما اگر باشد و آماده باشه زمینه رشد شکوفایی و فراهم میشه؟ قرآن کریم و روایات اهل بیت زمینه هایی رو معرفی کردن، فرمودن این زمینه هاست. چهار یا پنج زمینه رو ما از مجموعه آیات و روایات استخراج کردیم و این رو در همین کتاب عقاید و معارف جلد یک که الان در حوزه کتاب درسی است اونجا آوردیم، اینها رو تحت عنوان راه‌های ظهور و شکوفایی فطرت. به اختصار اینجا میگیم، دوستان دیگه مراجعه کنن در منابع دیگر هم محققان ما اشاره کردن. یک، تذکر انبیا و اولیای الهی. گفتن یکی از مهمترین کارهای انبیا همینه که انسانها رو به اون میثاق اولیه تذکر بدن و طلب کنن ادای میثاق. خوندی خطبه اول نهج البلاغه امیر المؤمنان چی فرمودن؟ و ارسل الیهم رسوله، بفرمایید و واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و لیثیرو لهم دفائنا لیستعدوهم. جالبه در این روایت، در روایت دیگه بیان های دیگه است، ولی روایت واقعا تعابیر امیر مؤمنان هم امیر بیانه به قول اساتید، واقعا شگفت‌آور بعضی ها. یعنی واقعا برای همین و ارسل الیهم و واتر الیهم انبیاء. یعنی تمام انبیای خدا آمدن برای همین کار. همه انبیای خدا بسیج شدن به قول امروزی ها. اولین کاری هم که میکنن لیستعدوه و میثاق فطرته است. و اگر این کار صورت نگیرد گویا بقیه موارد، چون ذالک دین القیمه دیگه، چون ذالک دین القیمه، انبیای خدا هم اولین نقطه اثرگذاری و تربیت رو این قرار میدن. حالا من در بحث های گفتم چند جا نواراشم هست، هم برای مجموعه از معلمین این رو گفتم، هم برای بعضی از اساتید گفتم، مبانی تربیت فطری، تربیت انبیایی. انبیای الهی نقطه آغاز رو پاک کردن وجود انسان‌ها از آلودگی و غفلت و بیدار کردن این فطرت می‌دونه. اگر این موتور روشن شد، ها، کلید خورد، جان گرفت، انسان مسیر دین قیم رو پیدا می‌کنه. اگه این فطرت بیدار نشود، شما هزار جوری هم که آموزش بدید همه علما میشه حجاب، میشه حجاب. اساس تربیت در دستگاه انبیا لیستعدوه و میسا و فطرته است. و زیبایی این عبارت هم این است، حضرت نفرمود فطرت در او ایجاد کنه، حتی نفرمود که فطرت او را مثلا پاک کنه، فرمود تمام انسان‌ها با خدا یه عهد بستن. انبیا میان طلب میکنن ادای عهد رو. چون به یه کسی قرارداد بستید، حواستون رفته، فراموش کرد. یه کسی میاد بگه یادت فلانه، اروز با هم نشستیم، قراردادی بستیم، قول و قراری گذاشتیم، ای بله یادمه. اگر قرار تو با خدا نمیخوای نقض کنی، بسم الله همراه با ما بیا. پس بیل لیستعدوه و میثاق فطرت. پس نکته اول و راه اول برای زمین سازی شکوفایی فطرت این است که انسان خودش رو در معرض تذکر انبیا قرار بده. ببینید در آیات شریفه نگاه کنید، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. حتی بالاتر از این قرآن کریم می‌فرماد انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای پیغمبر، تویی که پیغمبر بزرگ من هستی بر انسان‌ها و وجود اونها مسیطر نیست. کار تو انما تنها تذکر دادن است. ذکر یعنی یاد، یاد یعنی چیزی را که من قبلا دارم دوباره. تعلیم نمی‌فرماد، نمیگه فعلم، فانما انت معلم، فانما انت مذکر. این وجودش آکنده از این معرفت هست، تو باید بدونی چجوری اون رو برگردونی به اون میثاق اولیه. یک. دو، آیات شریفه بفرماد مصائب و بلایا، یا بگیم بعصا و ذرا، اینها یکی از زمینهای شکوفایی فطرته. آیات چه قبلا خوندم، و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا ایاه. وقتی در دریا اون طوفان و بلا بر اونها نازل میشه، مسکم، تعبیر قرآن مسکم الضر، بله من خطری وجود داره، ای مثل که هواپیما میلرزه، نه نه نه، مسکم الضر، بلا میرسه به جان، دیگه هیچ چی نیست، هیچ امیدی نیست. نه اونجا زل من تدعون الا یا، هرچه از اسباب و عوامل هست همه گم میشن، فقط خدا میمانن. فلما نجاکم الى البعر اعرستم و کان الانسان کفورا. یکی بحث ها و زبراست. عامل سوم توجه به آیات و نشانه هاست. در روایات فراوانی دارد که انبیای الهی بزرگان، حتی عارفان به حق تعالی در مرتبه عالی، یکی از راه‌های توجهشون به خداوند متعال توجه به آیات بیرونی، آیات آفاقی و آیات درونی است. از اینکه میان معرفت و نفس، انفع المعارف، اول المعارف معرفت النفس، چون معرفت النفس مثل پایگاه و پل معرفت الله آیه نشانه است. تذکر و توجه به آیات، اینکه امیر مؤمنان اهل بیت عصمت و طهارت در حالات چون داریم نیمه شب بلند می‌شدند به آسمان نگاه می‌کردند، آیه ان فی خلق السماوات والارض وقت می‌خوندند و گریه می‌کردند، چون توجه به آیات خدا برای یک انسانی که فطرتش آلوده نیست اونو به سمت معرفت دعوت می‌کنه. چهارم فرمودن در روایات عبادت و فرمانبرداری خداوند، این که انسان همون مقدار که درک کرد حقیقت رو به همون مقدار تسلیم بشه، بندگی کنه، به همون مقدار. بندگی خدا، نماز، روزه، عبادت، دعا، زیارت، در روایات دارد تمام اینها بستر معرفت الله. یعنی نماز قبل از هر چیز قربان و کل تقیه، از صلات و معراج المؤمن. معراج المؤمن یعنی چی؟ معراج معرفته، معراج معرفته. اینکه انسان در نماز قدم به قدم، اینکه دارد قرب نوافل، روایات قرب نوافل متواتره، شیعه و سنی نقل کردن، دارد اون کسی که فرایضش انجام داد نوافلش رو چیه؟ بهش پابند بود، با توجه نوافل خوند و برش استمرار کرد، به جایی میرسد که خدا حدیث قدسیست دیگه، حدیث قرب نوافل، کنت سمعه الذی یبصر به و اذنه الذی یسمع به، جایی میشود که خدا میگه من چشم اون میشوم، گوش اون میشوم. یعنی به یه مرتبه میرسه که این معرفت الله برای او یه امر وجدانی و روشن میشه. حالا این رو تفسیرهای صوفیان و عارفانه نکنن، از این معارف ما سوء استفاده نکنن، اینها مبانی دارد، این مکتب خودش اصولی دارد، در اینجا نه وحدت وجود است، نه اتحاد است، نه حلول، بینونت بین خدا و خلق است. اما این کنت سمعه الذی، یعنی خدا انسان رو در مرحله قرار میده که اون موقع دیگه رؤیتش، نگاهش، زندگیش، رفتارش خدایی است. سبقت الله و من احسن من الله سبق، رنگ خدا میگیره زندگی، رنگ خدا میگیره معرفت. فرمودند عبادت و نماز بزرگترین پل ارتباطی معرفتی انسان با خداست. روایات رو مراجعه کنیم، از پیامبر اکرم این روایت رو نقل فرمودند، از صلات من شراء دین و فیها مرضات الرب و هی منهاج الانبیا. پلکان و راه و مسیر انبیا به سمت خدا نماز، تا اونجایی که می‌فرماد در آخر و هدن و ایمان و نور المعرفه، در خصال مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 522، نماز، ایمان، هدن و ایمان و نور المعرفه. نماز فقط تسلیم و تعبد نیست، تسلیمی است که زمینه صعود انسانه، عروج انسان. خب از یکی هم عبادت، این فرمودن الدعا مخ العباده، یه تعبیر خیلی زیبایی، این بد نیست، این انشاءالله در هر نمازی که بخونیم موقعی که به اینجا رسیدیم یادمون به این روایت بیاد از امام رضا علیه السلام. از امام رضا علیه السلام پرسیدند که اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ منی که دارم نماز میخونم، مسلمانم، شیعه 12 امامی هستم، نماز اول وقتم دارم میخونم، با همه آداب مستحبیم میخونم، هرچی بخونم آخر میام میگم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من تو راه راست نیستم، یعنی من تالو راه کج بودم، میام بیا به راه راست، خب اگر این راه راست نیست کجاست؟ حضرت فرمودن اشتباه نکنید، منظور از اهدنا الصراط المستقیم یعنی استزادتون فی المعرفت بربهی و به عظمتهی و به کبریائه. خیلی این اهدن از راه راست بیاد، یعنی طلب میکنیم زیادت رو، ها استزاده است دیگه، طلب زیادت در چی؟ فی المعرفت بربه. میگیم خدایا شناختیم، بندگیت کردیم، اول وقتم آمدیم، اما یه پله پایینی هستیم، میخوام بیریم بالا، نمیخوام اینجا بمونیم. اصلا این که صلات معراج المؤمنه قربان و کل تقیه، چون درش اهدنا الصراط المستقیمه، چون درش یه آیاته. حال برس میرسیم انشاءالله، من در بحث اسماء و صفات خواهم گفت. همین که میگیم الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ ای الحمدلله رب العالمین، ای کسی با توجه به معارف کتاب و سنت بگه یه دنیا معرفت، یعنی دائم داریم میگیم الحمدلله. اینکه دائم میگیم سبحان الله، چرا یه میگیم سبحان الله؟ خواهیم گفت این سبحان الله بالاترین درجه معرفته و توقف هم نداره. شما میگید سبحان الله، بعد میگید سبحان سبوهون، میگید سبوهون سبوهون، میگید سبوهون قدوسون. قام نماز اهدنا الصراط المستقیم یعنی طلب زیادی معرفت. نماز برای همینه که خدایا من میخوام این مرتبه معرفتم بالا بره. پس این عوامل و اسباب همه شرایطی هست که انسان رو به معرفت فطری میرسونه. اون نکته آخر اینم تمام، شیوه های دستیابی به معرفت فطری هم عرض کردیم. میمونه اون نکته آخر. نکته آخر این است، چه رابطه میان معرفت عقلی و معرفت فطری وجود داره؟ تا اینجا ما همش سر ناسازگاری میزنیم. یه دیگران میگفتن آقا این دوتا یه معرفته، ما تفرقه میاندازیم. میگفتیم نه، دوتا معرفت. حالا سوال این است که آیا شما معتقدید معرفت عقلی و معرفت فطری واقعا دو معرفت در دو وادی کاملا متفاوته، یا این دوتا با همدیگه چیه؟ مرتبطه. عرض میکنیم هم به لحاظ وجدانی هم به لحاظ روایات ما این دو معرفت با هم مرتبطه. خداوند متعال در عقل ما یه برهان گذاشته، یعنی یه مجموعه از شواهد گذاشته، در فطرت ما هم یه مبنا برای معرفت گذاشته، ولی همه اینها ما هستیم و یک وجود انسانی است. درسته با فطرت معرفت شخصی و معاینه‌ای داریم و با عقل معرفت کلی و نظری، اما این طور نیست من انسان در اون هنگامی که دارم معرفت عقلی رو میاب به کلی از فطرت بیگانه باشم. من همون هست کس هستم که فطرت دارم و این فطرتم ممکنه در لحظه قبل، در سال قبل، در همون لحظه شکوفا بشه، با معرفت فطری انس گرفته و با خدا آشناست. ببینید اشاره کردیم که یکی از راه‌های تذکر به معرفت فطری توجه به آیات. قبلا گفتیم یکی از مهمترین راه‌های شناخت خداوند معرفت به آیات، معرفت عقلی به آیات. کسی که توجه به آیات میکنه، آیات نفسی و آیات آفاقی میکنه، در همون حال اصلا ممکنه دو توجه براش پیدا بشه، هم عقلش قانع می شود، سیراب می شود، از طریق این آیات و نشانه ها و مصنوعات پی به وجود رب می بره، و در همون حال متذکر می شود به وجود معرفت فطری در نفس، و همونجا اون معرفت به اون حالت براش پیدا می شود. هر دو هست. بله ممکنه در یک جایی معرفت عقلی باشد، الان من متذکر به معرفت فطری نباشم، میشه من میگم از طریق این آیات اصل وجود خداوند را میفهمم، قانع میشم، در اون حال الان متذکر به معرفت فطری نیستم. اما معمولا اینطوره که این دو معرفت به خصوص در مراتب عالی‌تر معرفت با هم پیوند می‌خوره. پس ما میگیم معرفت عقلی میتواند زمینه معرفت فطری فراهم کنه، یک. معرفت فطری میتونه پشتوانه معرفت چی باشه؟ عقلی باشه. معرفت فطری، کسی که دارای معرفت فطری هست وقتی آیات رو میبینه عقلش به کار میفته، خود اون معرفت فطری پشتوانه اقناع و اعتقاد بیشتر میشه. این هم هست. حالا برگردیم به اون روایت، این عنوان نقطه ختام اول خوندیم، حالا آخر خوندیم. اون روایت چی بود؟ که گفتیم به عقل و به فطرت. بله بله. اون روایت الان باید بخونیم و ببینیم معناش چیه. بخونیم. و به سن الله یستدل علی و چی؟ و بالعقول تعتقد و معرفتو و بالفطرت تثبت و حجتو. یه جمله امام رضا علیه السلام در جلسه مأمون گفتن، توش یه دنیا حرفه. و به سن الله یستدل علی، مبنای معرفت عقلی خداوند از طریق سن الله اثبات وجود خدا میتوان کرد و راه سن الله. این حالا تازه یه پرده از این عبارته. انشاءالله از جلسه آینده که من بحث اسماء و صفات شروع میکنم این به سن الله توضیح میدیم. چرا به سن الله اومده قبل یستدل علیه؟ تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحسن. این توضیح از روایات میاد. راه شناخت خدا توجه به مصنوعات اوست. اونجا میگیم که موصوف بالعلامات، معلوم بالعلامات، معلوم بالآیات و موصوف بالعلامات، از خود امام زاده علیه السلام. پس به سن الله استدل علیه، این معرفت عقل. و بالعقول تعتقد و معرفتو، کار عقل و کار فطرت اینجا چیست؟ از طریق سن الله دلالت میشیم به سوی خداوند و معرفت خدا. اینجا دو تا کارکرد وجود داره، یکی کارکرد عقل است و یکی کارکرد فطرت. کار عقل گره زدن معرفت الله و حق تعالی است به ذهن و در واقع عقل انسان. اونی که اعتقاد به خدا رو محکم میکنه عقله. محکم میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی شبهه میکنه، اونی که در مقابل شبهه وای میسه، شبهه رو جواب میده، در مقابل دلیل خاص دلیل اقامه میکنه، او کیه؟ عقله. کار کرده عقل، عقد یعنی بستن، گره زدن. اصلا خود عقل دوستان می دانن عقل یعنی اقال، اقال یعنی پابند. پابند شتر رو میگن اقال، عقل هم از همین میاد. کار عقل این است که ذهن و روح انسان را با معرفت می بنده، گره می زنه، محکم می کنه. و به عقول تعتقد و معرفت. و عقل نباشد یه دائم شبهه، وسوسه. مثلا برای انسان‌های عادی که در ابتدای معرفت هستن یه دائم اینا میاد. کار عقل این است که وایس بیای شبهه اشتباهست، چرا مغالطه میکنی؟ اصلا یه حرف درست نیست، مقدمه اولتون اشکال داره، این دور تسلسل ها مقابل اثبات کنه. عقل با پایگاه محکمی که داره عقد میبنده معرفت الله رو. اما اینم کافی نیست برای کسی که میخواد پرواز کنه. ببینید، یک کسی فقط میخواد اینجا قانع بشود بگه بله خداوند هست، برم زندگیمو بکنم. خب یه جاهای دیگه میاد یه شبهه ذهنی میاد، شما شبهه ذهنی رو نمیتونی پاسخ بدی، پاد میلند. یه جایی وسوسه های غیر اعتقادی میاد، یا شما میبینی تالا معتقد بودی من برهان خیلی محکم دارم، اما الان تو این لحظه چیه؟ یا گیج میشی. به کار شبه کنندگان همینه دیگه. امیر المؤمنان در نهجوان میپنم انما سمیت شبهت و شبهتن لأنها تشبه الحق. اصلا شبه رو شبه میگم چون شبیه حقه. آدم یه گیر میفته، این مطلب رو گفت، یه مطلبی رو پران تو اینجا. اینجا یه چیزی میخوایم که علاوه بر اون عقد ذهنی یک عقد قلبی هم ایجاد کنه. و بالفطرت تثبت و حجت. کار فطرت این است که میاد این حجت خدا رو بر انسان تثبیت میکنه. من حالا موقعی که اینجا میرسم از تثبتو یادم میاد به وذالک الدین القیم. اون دین پابرجای، اون محکمه که وقتی انسان این نحو معرفت در شکوفا شد، زنده شد، آماده شد، دیگه اینجا دلش هم قرص، ذهنش گره خورده، دلش هم قرص شده. تثبتو حجتو، این میشه چی؟ معرفت الله حقیقی. پس به سن الله یستدل علی، همه طرق معرفت الله از طریق مصنوعات، افعال و خلق خدا میگذره. چه معرفت فطری، چه معرفت عقلی. کار عقل این است که با برهان و استدلال گره میزند اون معرفت را به ذهن و روح انسان، و کار فطرت این است که قلب انسان رو، روح انسان رو با اون حقیقت مواجه میکنه، دل انسان آرام میکنه. جمع میان عقل و فطرت اون معرفت عالی رو میده. و نکته مهم این است، در روایات مراجعه بفرمایید که در آینده انشاءالله در همین بحث اسماء و صفات خواهم گفت، این معرفتی که ما میگیم دیگه درجه، یه درجه نداره. این معرفت زو درجات است الی غیر النهایه. معرفتی که مبتنی بر عقل و فطرت باشد، این استزاده دائم میخواد. این است که اللهم عرفنی نفسک، اینو هم پیامبر اکرم میفرمود. در روایات مراجعه بکنید، در ادعیه یکی از درخواستهای بزرگ انبیا و اولیا و نبی مکرم اسلام همین زیادی معرفت. در روایات مربوط به معاد دارد که در روز قیامت وقتی که سید المرسلین صلوات الله علیه مستقر میشن در اون قصر بهشتی خودشون و مؤمنین به مراتب اون مراتبشون ساکن میشن در اطرافیشون از انبیا و اولیا و مؤمنین خالص، اونجا دارد در لحظات خاصی بارقه های نور، دکتر نور معرفت بر وجود مقدس نبی اکرم میبارد که از شعاع اون نور، شعاعهای کوچیک اون نور، مؤمنینی که دورا دور ساکنن غرق در بهجت و لذت میشه. میخوام عرضم این است که این معرفت تمامی نداره، مال عالم دنیا هم نیست، در قیامت همین معرفت برای مؤمنین ادامه داره. خب تا اینجا ما این جلسه دوم بحث معرفت الله رو تمام میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده بحث اسماء و صفات رو پی میگیریم. برای این بحثی که من عرض کردم ظاهراً طلبم کردم، من یادم رفت بفرستم، الان یادم اومد، نفرستادم برای شما اون متن‌ها رو، متنی گفتم دوستان بخونن، از متن اسماء و صفات فرستادم. خیلی خوب دوستان، در اون قسمت معرفت فطری و عقلی، حالا هم عقاد معارف یک هم هست، سر هم بهتون دادیم چون بعضی از بخشات تو یک آوردیم، هست کتب دیگر هم هست، اونا که من در اختیار خودم بود، مال خودم بود عرض کردم. انشالله این جزوه اسماء و صفات رو هم مطالعه کنیم برای جلسه آینده.
یه دو سه جلسه میخوام رو بحث اسماء و صفات از دیدگاه کتاب و سنت بحث کنم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. حالا هستیم خدمت.
یکی از زنگ‌ها فرمودید که قدرت این عبادت برای سیر معرفت
ببینید شکوفا میکنه، شکوفایی هم مراتب داره دیگه. یعنی بنده در رتبه قبل الان یه معرفت فطری دارم، یعنی یه نوع یه مرتبه از تعریف رو خداوند بر من کرده.
مرتبه اول نیست،
نه نه مرتبه
خدا رو قبول کنم
مرتبه روشن. روشنه بله. ممکن اون معرفت اولیه من به عقل باشد، از طریق عقل تسلیم میشم و به نماز میخونم. ممکنه به عقل و فطرت باشه، قبوله، ولی بحث در اینه اگر معرفت یک مرتبه نیست و اگر مطلوب مراتب بالای معرفت هست، زمینه رسیدن اون معرفت های بالاتر چیه؟ فطرت. من با معرفت عقلی قانع شدم به وجود خداوند، به نبی اسلام تسلیم شدم، امر به صلات کرده، من صلات رو الان میخونم، طلب معرفت زیادی چی میکنم؟ فطری میکنم، میگم بله به عقل میدونم، مثال میزنیم حالا، به عقل میدانم برام، اما طلب معرفت بالا میکنم. همون تعبیری که به عنوان مثال ابراهیم پیامبر صلوات الله علیه فرمود که چی؟ قبلش چی بود؟
اولم تؤمن؟
چی؟ اولم تؤمن؟ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. یه مرتبه از ایمان و حتی یه مرتبه از اطمینان ما میگیم دارد، اما اون مرتبه باز کافی نیست، یه مرتبه دیگه باز، یه مرتبه دیگه. عرض کردم بی نهایت، یعنی بی نهایت که میگیم یعنی حد ندارن. نبی مکرم اسلام در زمان حیاتشون، بعد از حیاتشون، یعنی در عالم برزخ، در عالم قیامات هم باز طلب معرفت بیشتر.
این معرفت فطری فقط باید وجود خدا رو ثابت کنه، نمیتونه که ادامه داشته باشه، لاقلش در این دنیا نمیشه. خاطر
اینکه ما خود در وجدان خودمون احساس می‌کنیم که دیگه در مستاقش بخاطر مثلا شاید این وحی شیطانی باشه یا هوای نفس باشه، طرف این نماز هم می‌تونه روزه نگیره کار خوب انجام، ولی این در مستاقش میگه من این که دلم افتاده الان معرفت فطری. اونجا دو تا ضامن شما برای معرفت فطری دارید، در بحث‌های مفصل‌تر ما گفتیم دیگه، یه ضامنتون عقل، اگر چیزی در قلب شما میفته که با عقل منافات داره، عقل که شما کنار نمیگذارید، عقل هست، عقل داور درستی اون یافت شماست. دوم معارف وحیانی، مثلا یه از کارهایی که انبیا میکنن این است که اون مسیر رو یاد میدن تا انسان گمراه نشه، یا علمهم الکتاب و الحکمه، یکیش اینه دیگه، که میگن ای بشر راه رسیدن به خداوند این مراحل در هر مرتبه هم این خصوصیات، پس اگه من یه چیزی یافتم دیدم خدا شدم، این وحی هست که میگه خدا شدن دروغه. یعنی چی راه جدید؟
این معرفت فطری
خودش
یک راه جدیدی در کنار عقل و وحی دیگه.
چرا؟ یافت من، یافت فطرت من مستقله، من مستقلن با همون ویژگی ها میامم. شما میفرماید گاهی اوقات ممکنه شیطان بیاد در همون وسط ماجرا وسوسه کنه، اختلال کنه، میگیم خدا اونجا پاسبان گذاشت. یه پاسبانش عقله که همیشه همراه با فطرت هست. ای شیطان آمد در اینجا گفت خدا شدی، عقل میگوید اتحاد میان خدا و خلق محاله.
معرفت فطری
حجیتش به قطعه، حجیتش به خود معرفت خودشه، اما همطور که اشاره کردی تثبیت و حجت به اوست، کنارش عقله، عقل زامنه، توامان عقل و فطرت ما رو نسبت به اون معرفت روشن میکنن. حالا انبیای خدا هم آمدن کمک،
پس دلاخره خودش این نقصه حجته،
حجته
ایمان بر فرض با عقل و وحی، مثلا یکی حواسش به منافات با عقل نداشت،
قطعاً حجته، چون خودش فی النفس حجته. اما سوال اینه آیا این امری که حجته دوچار خدشه و آسیب نمیشه؟ میگیم دوچار آسیب میشه، مسیرهای ممکنه شیطان بگذاره ما اشتباه کنیم که دیگه فطرت نباشه، وسوسه شیطان باشه. ضمانت او رو هم خداوند متعال قرار داد، در یه رتبه عقل، در یه رتبه وحی.
اینو
آیات
رو
بازیم
نگاه
می‌کنیم،
واسه چطوری معرفت فطری استفاده میشه؟ یعنی واسه معرفت به دست نمیاد اون معرفت هایی هم که ما میکنیم به دست خلقت، یعنی خلقت انسان وقتویی بوده، خدا یه زمان هم که کاری انجام خلقت انسان رو با این قرار داد، این از معرفت به دست نمیاد.
از کجا میگید؟ از آیه به دست
نه، ضعیف و خلق الانسانو نمایات نمی خدا که من کاری اینطوری خلق کردم.
نه ببینید، اگه یه آیه رو در نظر میگیرید یا مجموع آیات رو،
خود این آیه فطرت آیه
است
که محل
تعلیله،
محل یعنی استشهاد میمانید.
بله استشهاد
دلیله.
نه ما که هیچ وقت در هیچ آیه از قرآن به یه آیه که استناد نمی کنیم، مجموع آیات رو میسنجیم. تازه ما اینکه
بسنجیم
تک تک بررسی میکنیم، بررسی کرد، گفتیم پنج نکته از این آیه استفاده میشه. ما تو پنج نکته که استفاده کردیم به صراحت نگفتیم معرفت، از یه جاش استفاده کردیم، گفت ذالکت دین قیم، از دین قیم گفتیم باید یه امری باشد که به جوهره دین ارتباط داره. معرفت رو از کجا استفاده کردیم؟ از آیه میثاق استفاده کردیم. گفتیم آیه میثاق اولا فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، معرفته، الست بربکم قالوا بلا، من پروردگار شما، بلا شهدنا با واژه شهیده. یکی و در زیدش فرمود این الست بربکم قالوا بلا اثر معرفت شناختی داره، انتقولوا انا کنا ان هذا غافلین، غفلت مقابل چیه؟ مقابل آگاهیه. ما این کار کردیم که شما نگید ما غافلیم، یعنی یه کار معرفت شناختی انجام دادیم، الستو بربکم قالوا بلا معرفت بود. یا انتقولوا انما اشرک و کنا ذریتا من بعدهم، دوباره بحث معرفتی است، اثر محیط بر روی معرفت. پس آیه الست در کنار آیه فطرت، این دوتا با هم به علاوه چی؟ آیات بعثا و ذرا فزارک بو فلفوک دعو الله مخلصین له الدین، شما هیچ معرفت نمیفهمید، دعو الله مخلصین له الدین یعنی خدا را با خلوص تمام میخوانند. این مجموعه آیات و آیات دیگر، افی الله شکل فاطر السماوات و الارض ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، چهار تا پنج تا آیه به این مضمون داریم دیگه. اگر از اینها بپرسی من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، الله خالق آسمان و زمین. اینا به کنار، ما که حسبنا کتاب الله نیستیم، تازه این قرآنه، باید به روایت اهل بیت مستقلین به ما میگه چیه؟ مفسر قرآن، خود قرآن میفرماد انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیغمبر تو باید تبیین کنی، به تبیین پیامبر مراجعه میکنی. شیعه و سنی از پیامبر اکرم به تواتر نقل میکنن، کل مولودن یولد علی الفطر، روایات متواتر. به اهل بیت مراجعه میکنی، از امیر مؤمنان تا ائمه بعدی همه دارن بس فطرت. اگه قرار است ما چیزی از کتاب و سنت استفاده کنیم، باید از کجا استفاده کنیم؟ مگه ما نماز را از کجا استفاده میکنیم؟ اگه من باشم و قرآن در باب نماز چند تا آیه دارم، چند تا حکم میشه حکم صلاتی از قرآن استفاده کرد؟ 10 تا حکم هم نمیشه استفاده. این همه باب کتاب صلات رو من از کجا میارم؟ روایت اهل بیت. اینم هم اصولش در قرآن است، فروعش در کتاب
این معرفت فطری فقط توی اعتقادات حجت یا تو فروعات هم حجت
چی؟
یعنی فقط معرفت فطری این فطرت هرچی بهش به دست میاری باید ماری این فقط توی اعتقادات حجت یا تو فروعات و احکام و
یعنی چی در فروعات؟
اصلا نماز سوم حرفا رو من بسیم مشتری
نه 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 گفتیم این معرفت حالا تو بحث های تفسیری آمده فترهم علی توحید علی معرفت انه شناخت خدا شناخت صفات الهی و بلا رسالت پیغمبر و بلا مسئله ولایت حالا این یه بحث خاص در روایات ما توحید و ولایت اینجوری بگیم اصل توحید و اصل ولایت این دوتا اصل از امور مورد عهد و میثاقه حالا بحث دیگه داره خیلی مفصل بود که این ولایتی که در اونجا آمده چیه حالا فعلا بحث اون توحیده شناخت اصل وجود خدا یگانگی خدا ربوبیت خدا اینکه خداوند خلق و اراده خودش و ایناست همین نه بقیه مواردی فطری نیستن نه یا به عقلی هن یا تعبدی هن والا سریقه بحث
آیه فطرت که فرموده بودید یکی این که زیلش روایاتی است که بعضی میگن توحید از همون فطرته بعضی میگن اسمان بعضی میگن بلاد بعضی هم زمشم کردن کل دین بالاخره آدم میتونه زنبندی کنه بگه چه آقا اونا مثلا یه مورد مستقش رو گفتن این که گفت اسمان همش رو میگه کل دین مثلا فطرته بالاخره بهتر طور در میاد که ما بگیم فعقب وجهک لدین حنیفه بعد این فطرت الله لطیفت الناس این یه صفت لا تبدیل لخلق الله یه صفت برا دیم ولیکن اکثر الناس اون شما پنج تا کرده این هم بذاریم یکی از اوصاف
که چی بده؟ اوصافش که چی؟
بگه از اوصاف دیم
که چی؟
دیم فطرته نه فطری ها دیم فطرته
یعنی چی دیم فطرته؟ که فطر الناس علیه هاست
دین فطرت یعنی دین یه طوری قرار داده چه خداوند ما رو یه طوری خلق کرده چه وقتی با عقلمون تنها راه معرفت عقله وقتی با عقلمون رجوع میکنیم به اسلام
خب چه تنهاش از کجا نه من با او بر اگر میگید میخواید بگید نه بگید فطرت اعم از مسئله توحیده این رو با شما همراه بشه میگم بله ممکنه فطری بودن انحصار به توحید نداشته ابعاد دیگر فطری هم داریم که در زیل عنوان فطرت می گنجه حتی ممکنه معرفت نباشه مثل چی؟ مثلا گفتن همین جنبه تفاوت میان زن و مرد تمایلات انسانی زنانه و مردانه که حقوق متفاوت ایجاد می کن مثل فرمای مطهری که اصلا هم فرمایشات علامه است در تفسیر المیزان این چیزی که نظام حقوق زن در اسلام اصل سخنانشون در المیزان دیگه مرحوم علامه در زید آیه فطرت برداشتشون اینه که یعنی فطرت یعنی ساخت وجودی انسان خدا وجود انسان را به گونه‌ای آفریده است که برای اون کمالات مورد نظر دین فراهم کرده نظام بقای انسان را در این مسیر قرار داده من فعلا در اون مناقشه نمی کنم میگم اونم یکی از وجوه فطرت باشه فطر الناس علیها یعنی فطر بر معرفت توحیدی این بحثایی که ما گفتیم فطر بر یک ساخت وجودی که متناسب با کمال انسان باشه اونم باز مصداق چیه؟ فطرته من با این مخالف نیستم فعلا بحثم این طرف ماجراست آیا یکی از مصادیق فطرت معرفت الله و توحید هست یا نیست؟ اگر کسی انکار میکنه یعنی انحصار فطرت در اون ساخت وجودی دلیل میخواد از این طرف آیه اخذ میثاق کاملا معرفت فطری است آیات بعثا و ذرا معرفت فطری است روایات اهل بیت به تواتر تواتر معنوی میگوید حداقل یکی از مصادیق فطرت الست تو برم بکن قالو بلاست فعلا ما این کار داریم فعلا اینجا با ما همراه بشی تا برسیم به بعدا ما الان بحث اون توحیده در مقابل کسانی که میخوان معرفت فطری رو انکار کنن، ما میگیم شواهد از کتاب و سنت بر وجود این معرفت قطعیه. شما میگید آه فطرت چیزای دیگری هم در بر میگیره، این ما مشکل نداره.
شما قبول
میکنید
ولایت هم فطریه؟
چی؟
ولایت هم فطریه؟
بله بپذیریم. حال الان که ما بحث ولایت نیست، فعلا ما بپذیریم که فطرت، من اگر بحث ولایت رسیدم خواستم ولایت رو از دیدگاه آیات و روایات توضیح بدم، اونجا میگم منظور از این ولایت به نظرم چی هست، که این میثاق بر ولایت معناش چیه. که چی؟ بله ولایت اجمالاً چون بله حتما
کل دین مثلا احکام تا مرتد که باید اعدام بشه،
نه اینو قبول، نه اصولش میگید فطریه میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ساخت وجودی انسان به گونه ایست که تناسب دارد با برنامه خداوند برای کمال. خدا مثال میزنیم، خداوند یک ماشینی آفریده، قرار است این ماشین هواپیما مثلا فرض کنید 50,000 کیلومتر سفر کنه، از این مسیرها عبور کنه، یه جا سرده سرده، یه جا گرمه گرمه ها، یه جا فشار کمه یه جا فشار زیاده، تمام این مسیری که باید بره خداوند در این هواپیما زمیناشو پیش بینی کرده. میگه فطرت هم یکی از معناش اینه، این است که اگر من نماز میخوانم، اگه بندگی میکنم، اثری که میبیند، اگه تو نظام حقوق زن و مرد این گونه هست، اگر فرض کنید در دوران طفولیت اینطوره، در دوران بلوغ، تمام اینها که برنامه های کمالند، از جمله مثلا فرض کنید بحث ارتداد اینها، ریشش تو این فطرت هست، زمینش هست. اما اینکه تک تک احکام در فطرت، نه این فرم هست، احکام فطری است.
یک نکته در مورد شناختم، بیان این چه نوع شناختیه؟ ما عقل کسب میکنه میفهمه، شناخت عقلیه، ولی معنای شناخت فطرت یعنی چی؟
یعنی یک یافت بسیط وجودی ما داریم که در شرایط خاصی اون یافت بسیط ترکیبی میشه، یعنی از حالت کمون به ظهور میاد. چی؟ خب نه اشتباه میکنن، اون خلاف عقله، اونجا همون جاییست که عقل میگوید بین خالق و مخلوق هیچ گونه اتحادی نیست، بلکه هیچ گونه مشابهتی نیست، هیچ گونه مصانه خطی
نیست. شناخت ممکن میشن نیمیه شخص، این شناخت نیست.
خب یه باید بحثید، یه بحث عقله، چی رو شناخت، کدوم شناخت؟
فطرتی شناخت نیست، اگر اینجور چه؟ باشه
نه خب معرفت فطری که وقتی که
ارتباط بین خالق و مخلوق شناخت خالق،
میدونم ارتباط چجوری اتفاق میفته،
مثلا تو همون چشنی هم سوال هم هست که اخلاق اتفاق میفته رو میخونن گفتسی، یعنی که مثلا اینجوری میشناسن خالق
چجوری، چه اتفاقی میفته. در اون روایت امام صادق میگه خدایا حیرتنی کثرت و جدال، روایت امام صادق داشته دیگه، میگه ابن رسول الله این مجادله هایی که بر سر وجود خدا هست منو حیران کرده، شما یه راهی من نشون بدید و بگید من چجوری به خدا میرسم. حضرت فرمودن تو اون شرایط نبودی، همون خداست، همونی که در اون زمان شما خواندی و بهش توجه کردی خداست،
ارتباط پیدا کردی قلبش.
خب چه ارتباط؟ ارتباط یعنی چی؟ ارتباط یعنی اون معرفت دیگه. خب بله روشنه، بله نه نه ببینید ارتباط معرفتی است دیگه، همین ارتباط معرفتی که البته در مراتب عالیش ارتباط‌های روشنی است بین اولیای خدا و خداوند متعال، مواجهه‌های خیلی روشن‌تر از اون چیزی که حالا ما داریم باهاش صحبت می‌کنیم، که تعبیر معاینه شده، تعبیر رؤیت شده، یعنی رؤیت عبد معبود خودش را، رؤیت از این رؤیت چشم نیست، رؤیت گفتن رؤیت قلب است، در روایت ما رویت قلبه. سنخش چجوریست؟ حتی سنخش برای ما قابل درکه، چون فعل الله، چون تعریف خداست و فعل خداونده است، توجه داشته باشید او فعل رو ما هیچ گونه تصوری ازش نداریم، چیزی که ما ازش میبینیم همین حالتیست که برای ما اتفاق میفته، این حالت برای ما معنا داره. اما ویژگی چجوری میشه، دارای چه خصوصیاتی است، اینا نه. ولی در اون حالت قلب انسان یقین میکنه به وجود حق تعالی، با او سخن میگه، از او میخواد، مناجات میکنه با او، او رو قادر مطلق میبینه. ها، داریم در روایات، من دارم ترجمه روایات دارد که او رو منجی میبیند، او رو ملجع میبیند. ها، در اون لحظه اون رو تنها ملجع و نجات بخش میبینه. این معرفت، معرفت فطری، معرفت عقلی نیست.
در مورد تو امام بودن، حالا کسی هیچ شناخت عقلی نسبت به خدا نداره، این معرفت عقلی که شما میفرمایید براش کسب شد. خب معرفت،
معرفت عقلی کسب شد یا
معرفت عقلی براش کسب نشده؟
ها نشد.
معرفت فطری براش کسب شد.
مثلا میگه شبهه داره، هنوز توجه به آیات هم میکنه، مسموعات هم دیده، ولی هنوز برای شبهه داره.
میگه خدمت حضرت، میگه مراجعه کن به قلبت. یعنی شما اینو تو امان
رو بردیست،
یعنی تقدم تأخر.
نه من نه تقدم و تأخر من نمیگم، نمیگم لزوماً یکی هست، هر موقع یکی هست دیگری هم باید باشه.
حضرت مراجعه میگه به قلبت رجوع کن، ببین میچسبه
به دلت. آره.
یا نه. خب شما الان اینو مقدم بشه برای من، اصلا من یه شناخت عقلی نسبت به خدا کسب نکردم، معرفت فطری کسب کردم. خب من چجور این خدا رو بیام
تو امان؟ نه نه، من عرض کردم معناش این نیست که میگم هر جا این هست اون هست، مثال زدم همین الان، گفتم ممکنه معرفت عقلی کسی دارد اما الان در این شرایط معرفت فطریش ترکیبی نشده، هنوز در حالت کمونه. میشه؟ بله. در اینجا من از طریق مصنوعات معرفت دارم به خدایی.
نمیشه گفت معرفت عقلی مقدمه بر اینه، این تایید میشه برام. شما چه راه جداگانه و توهم بودن رو براش؟
نه، راه جداگانه ای که هست، چون سنخ معرفت معرفت دیگری است. من در معرفت عقلی هر چه به آیات نظر میکنم، این آیات رو دارای صانع آیات میبینم، من به صانع پی میبرم. در معرفت فطری قلبی است، من حق تعالی رو به شخصه میابم، من خدای خودم رو در اونجا میشناسم، با او راز دل میگم، از او میخوام، او رو ملجع خودم میدانم، او رو قادر میدانم برای اینکه من میتواند حاجت من رو بده. این حالتی که برای من به وجود میاد، این حالت عقلی نیست که. عقل صانع ماست، او قادر است، عالم است، اما اینکه الان من تخاطب میکنم، خدایی را مییابم و با او سخن میگم، این معرفت فطریه.
میشه تخاطب قرآن کردیم؟
تخاطب بدون شناخت نیست. نه، این من میگم تخاطب یعنی اثر اونه دیگه. من زمانی که او را نمیشه، من نمیتونم کسی را قادر مطلق ندانم با او تخاطب کنم. من با کی دارم تخاطب میکنم؟ چرا دارم حرف دلم رو میزنم؟ ها، الان من بیماری صعب العلاج گرفتم، نازولا همه به من جواب داد، همه دکترای عالم جواب دادن، چجوری میرم در خانه خدا میگم من هنوز کسی دارم که میتونه من نجات بده؟ چی؟ نه، عقل ثابت کردیم که خدایی هست، من اینجا نشستم دارم با خدا سخن میگم. او زمانی که حال سخن پیدا میشه، حال تخاطب پیدا میشه، من در اونجا یه یافتی دارم که فراتر از یافت کلی قادر مطلقه.
با همین که با عقل یافت همه تو برقرار
کنم. حالا این تو بحث ما این است که نیست اینطور دیگه، یعنی اون عقل پشتوانه است، زمینه است، اما الانی که من در حس و حالم، لزومن این نیست که اون حال برای من پیدا بشه، او به تعریف خداست. من فرض میگیرم فرد در یک حالتی قرار گرفته که غیر از اون معرفت کلی الان خدا را مییابد، به تعبیری او را حاضر میبینه، ناظر میبینه، مؤثر میبینه. این حالت، این یافتی که من دارم، این یافت فطریه. باشه،
فرض بزنیم که کسی هست مثلا خدای قبول نداره، سیبا عقلش ثابت نکرده، در لذایی موز فرموشه، اگه
حالا چی میشه؟ اگر یه کسی در همون حالت حجاب معرفت نداشته باشه، شبهه نداشته باشه، همون چیز حالت برش پیدا بشه، اونم در همون زمان معرفتش ترک. خیلی کسانی که از کفر برگشتن به ایمان به دلیل همین حالتها برگشتن، یافتشون یافت عقلی نبود، تا کلی شبهه داشتن، در یه شرایط خاصی اون معرفت برشون ترکیبی میشه برمیگردن، اون میشه مبنای ایمانشون. ممکن از طریق عقل تنها باشه ایمان حاصل بشه، ممکن از طریق معرفت فطری باشه، اصلا منکره، طرف خیلی فراوان داریم، از طرف تو حالت انکاره، خدا بهش یه چشمه نشان میده، آیه خودشو نشان میده و اون متذکر میشه به نور معرفت، همونجا ایمان میاد. اتفاقا
معمولا معرفت فطری اول بعد از معرفت عقلی، ما همش اسم نداریم.
بله، چرا؟ چون فطر الناس علیه هاست. حتی او زمانی که معرفت ما ترکیبی نشده، بروز و ظهور جدی پیدا نکرده، به دلیل وجود همون معرفت کامل در نفس ما اثر معرفتیش هست. این و اثبت الاقرار فی صدورهم، و اینجوری معنا می‌کنه خدا نتیجه اون بلایی که اونجا گفتیم در وجود ما گذشته. تفاوت ما هم در نقطه آغاز یه بخشیش به این است که اول بلا گفتیم یا آخر بلا گفتیم، یعنی ایمان و کفر در اونجا در نوع یافت معرفت ما در همین عالم دنیا هم مؤثره، پس اثر اون اقرار هست، ولو اینکه من هنوز حال ترکیبی معرفت ندارم، ولی همین گرایش، همین توجه که نتیجه اون اقرار هست در وجود من.
این آیات در مورد ذم مقرین به توحید نیست، اونایی که مقر به توحید بودن حالا به قول خودمون سستیمان شدن و فلان
ازانت
شهوات و چیزا
اهمه چی نداره؟ انحصاری نداره. حتی اگر مال مؤمنانم باشه در اون حالت، حالت انکاره، میگه به ازا نجاهم الالبره ازا هم یشرکون، یعنی حالت اولیش حالت شرک، عدم توجه به الله است، ویلا تحصیل حاصله. اگر من علم و معرفت به خداوند دارم، این که در حالت بعثا دوباره معرفت پیدا میکنم، این تأثیر حاصله. قرآن چی میخواد بفرما؟ میخواد بگه اون الله را در سینه دارند، اما الان این کار میکنن، او حالت اون معرفت کامل در وجودشون زنده میشه. همین مقدار فعلا برای ما شاهد کافیست، بتر الاستدلال نیست.
استاد مثلا این مثال میزنم در این مورد، الان شما مادی این مؤسسی، من میدونم
خب،
ولی میدونم الان فعلا اینجا نیستید، پلیس نمیدید، من مثلا شیشه اینجا میشونم،
درست،
ولی یه هایی مثلا شما پلیس میاد من رو دستگیر کنید، در اون حالت من به تضرر میفتم، یا ببخشید شما مادی بودید فلان بودید،
حالت بعثا حالت اخذ نیستا،
نه اونجا گرفتار شدم اینا رو گفتم،
نه این گرفت، نه این زل من تدعون الا ایا، همه شریکا گم میشن میرن کنار.
من تدعون الا ایا خودش بره دیگه، بله من تدعون الا ایا، پس
بله
قبل از اون بالا مشرک بوده،
بله مشرک بوده،
مشرکم خدا رو عبادت
میکنه، یکی از منکر نیستیم. اصلا ما که معتقدیم مثلا ملحد محض وجود نداره، الحاد محض نه که وجود نداره، بسیار استثناست، اون کسی که سمون بکمون امیون میشه، اون حالت خاصی که انسانها بر قلوبنا غلفون، او حالت خیلی خاصه تو انسان، همین انسان هایی هم که به ظاهر تو استدلال و شما بحث میکنن یه اشکال میکن در وجود خدا، یه منکر خدا نیست. او روایت دارد که مرحوم شیخ انصاری در فرائد هم نقل میکنن، کسایی هم دارد که توی کتب روایه بام آمده است که راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت هلکت و هلکت، آقا هلاک شدم، چی شد؟ به یه شبه برام پیدا شده در اون خدا، در اون اصل وجود خدا. حضرت فرمودند والله ذالک محض ایمان. همین حالتی که تو میگی هلک تو هلک، شک پیدا کردی توی حالت، شک داری اصلا میگی من الان اصلا مسئله خدا برام، حضرت میگه ذالک محض ایمان. یعنی همین که تو به اضطراب افتادی پی جواب آمدی، این معلوم است که شما در قلب مؤمن هستی. اگه نداشتی شک و وای میسید عربده هم میکشی، مخالفت هم میکنی. پس یه انکار ظاهری، این باز نشانه همون بحثه که بنیاد معرفت در وجود شما هست، با یه شبهه از بین نمیره. حالا این بل حاصل این هنوز بحث زیاد در باب معرفت فطری. حالا شما هم که خیلی مثلا انکار کردیم، شیخ مفیدیه کم نیست دارم به شیخ مفید.
اعضای قربانی هفته پیش دنبال یه جزوه بودن که رد انکار معرفت فطری
دنبال میخوان بنویسن.
جزوه رو پیدا کردن گذاشتن،
ولی از خودش بدون ارائه بدوست.
حالا شما بگید من اونا رو میخونم خودم ارائه میدم. خب برای ما بفرستید.
این از 20 صفحه تز آی محمد زاد خراسان تو هدایت العامه در این مورد
بله
ادله رو آوردن همه رو مطرح کردن، اینا خلاصه شد.
بله خوندیم اونا رو هم، چیزی هم زائده بر اون حرفای متکلمان گذشته نبود. حالا خوب است معرفی یادم رفت اینو بگم، در این هدایت العامه در واقع کتاب بسیار کتاب خوبی است، از نظر اعتقادی کتاب سالمی است. ایشون تو معرفت فطری میرسن، معرفت فطری رو بر اساس همون نظر متکلمان معنا میکنن یا ما محدثان معنا میکنن. نظرش سید ابن طاووسی‌ها رو بیشتر ایشون یادم
تمام. شیخ مفید گفتید از موافقان فطریه معرفت فطریشون
اشکالاتشون رو شما پیدا
کردید. من هم چیزی جسارتی نگفتم، ایشون از منکران معرفت فطری اسکن بغداد. گفتم کلا متکلمان بغدادی ما منکر معرفت فطری.
جواب این مشکلات شما چطوری
باش؟ جواب دادن این رو در کتاب چند جا از جمله کتاب معرفت فطری حاجی برنجکار رو پاسخ دادن. جای جوابی خواستید حالا در کامل تر شما نگاه میکنم به شما عرض میکنم. حتی ایشون دو تا بحث عرض کردم هست، یکی انکار عالم زر هست، یکی انکار معرفت فطریه. در انکار عالم زر بیانشون همینیست که اشاره شد که سه تا دلیل میارن، از جمله میگن اخبار آحاده. در انکار معرفت فطری که مفصلتر مرحوم سید مرتضی در کتاب از ذخیره، اونجا این بحث رو مطرح میکنن که باز مفصل ترش خواستید ببینید در کتب معتزله باز ببینید، از جمله در کتاب الفائق فی اصول الدین مال ملاحمی خوارزمی که از متکلمان بزرگ معتزلی هست، اونجا این بحث رو دارد و معرفت فطری رو رد کرد.
این بحث در مورد عالم زر مخصوص انسان است یا
این دیگه حالا مون، این دیگه مون دیگه، اصلا فرصت
بس
بله، سلامت باشید.